أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك فأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. رجب أقوالك در مسئله حقیقت شرعیه مطرح شده بحث میکردیم. قول چهارم این است که الفاظ در این ماهیات شرعیه به لسان شارع استعمال شدند و به این معانی استعمال میشدند، اما در دوره شارع این الفاظ در این معانی حقیقت نشدند، بلکه شارع به نحو مجازی این الفاظ رو در این معانی به کار می برده و در بعد از عهد بعثت و نبی اعظم صلی الله علیه وسلم این حقیقت اتفاق افتاده، یعنی که الفاظ در معانی شرعیشون حقیقت شده باشن اتفاق افتاده. جهتش هم گفتن این است که این الفاظ اگر بنا باشد که حقیقت در معنایی باشد، یک یا باید به صورت تعینی باشه، یعنی به وضع تعینی اتفاق بیفته، یا به وضع تعینی. به وضع تعینی اتفاق افتاده باشه معنیش این است که شارع آمده باشه و نشسته باشه یکی یکی این کلمات رو در این معانی جدیده وضع کرده باشه و اعلام کرده باشه، گویی شبیه به فرهنگستان ادبی درست شده باشه که شارع مقدس اونجا مستقر باشه و بعد بفرمود که صلات رو در معنای مناسک مخصوصه جعل میکنم، صوم و صیام رو در اون امساک مخصوصه جعل میکنم و زکات رو برای مثلا مالیات مخصوص جعل میکنم، امثال اینها. این به شیوه تعیینی یا به نحو تعیینی رخ داده باشه، یعنی اینقدر این الفاظ در این معانی جدید استعمال شده باشه که دیگه عملا وقتی مردم در همون دوره این الفاظ رو می شنیدند به همون معانی جدید منتقل می شدند، معانی جدید متبادر می شده در ذهن مخاطبین. هر دوی این شیوه محل تأمل و محل اشکال است. این که بگیم به نحو تعیینی اون بزرگوار این کار رو انجام داده باشن، این و نقل و وضع را انجام داده باشن، این خیلی بعیده. اگر بنا بود که اون بزرگوار به نحو تعیینی مثلا در زمان و مکان معینی به لسان مشخصی نشسته باشند و وضع انجام داده باشند و این رو اعلام فرموده باشند، اگر همچین اتفاقی افتاده باشه قاعدتا باید به ما برسه، چون مسئله کوچکی که نبوده که بگیم این موضوع جزئی بوده، حالا شاید هم به ما نرسیده. مطلب مبتلا به و بحث عبادات و کثرت این الفاظ به حدیست که لاقلی چند مورد رو لاقل اگر فرض فرمید انجام شده بود، این چند موردش ثبت بشد لاغر، یا اگر مثلا همه الفاظ به نحو وضع تعیینی و اعلامی صورت تحقق پیدا کرده باشه در معانی جدیده، این لاقل یه تعدادش نقل میشد در قالب اخبار روایات، این اتفاق نیفتاد. پس بنابراین از یک از این دو طریق وضع که طریق تعیینی است بعیده که چون این اتفاق افتاده باشه، و اگر اتفاق افتاده باشد باید به ما رسیده باشد، و نه شیوه دوم هم ممکن نبوده، یعنی وضع تعیونی که بر اثر احیانا مرور زمان و به تدریج این الفاظ هرچند ابتداعا هم به نحو مجازی در این معانی جدید استعمال شده باشند، رفته رفته در معانی جدید حقیقی شده باشند که دیگه از معنای قبلی نقل شده باشند و احیانا معنای قبلی اونها ترک متروک شده باشه، و وقتی این الفاظ به کار می رفته دیگه در معانی جدید تبادر می کرده، این به نحو تعینی اتفاق افتاده باشه و تدریجا متعین شده باشه. این هم ممکن نیست به جهت اینکه دوره عهد رسالت دوره کوتاهیه، از اول تا آخر 23 ساله و همین الفاظ و واژه هم که روز اول بعثت که جعل نشدن، که بعضی از تکالیف در اواخر دوره بعثت وضع شدند، خود تکالیف در اواخر دوره وضع شدند، اون وقت تا چه رسد به این که الفاظی که اون تکالیف به اونها ادا می شود به معنای جدیدی، الفاظ جدید در این معانی جدید وضع بشه و اونقدر استعمال بشه به تدریج که این معانی جدید فقط دیگه از اونها تبادر کنه بلا قرینت المفهمه، اینها رو در این معانی جدیده به کار ببرند، این ممکن نیست. یه دوره طولانی تری لازم است برای اینکه لفظی در معنای به نحو تعینی معنیدار بشه و در واقع تدلیل اتفاق بیفته که دیگه بتونه دلالت کنه. پس بنابراین به هیچ یک از دو طریق متعارف جعل و وضع اتفاق نیفتاده یا نمیشده که اتفاق بیفته. این استدلال رو برای نظری چهارم ارائه کردن. به نظر میرسه که هر دو استدلال مخدوشه. این که بگیم این الفاظ به نحو تعیینی در این معانی جدید وضع نشده باشند و الا به ما واصل می شد، میگیم خب در بعضی موارد واصل شده، چه بسا اون تعبیر معروف که نقل شده که حضرت ایستادن به نماز برای اینکه آموزش نماز رو بدند، فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، و این یعنی جعل، شاید همون جعل باشه. و اصولا ما اگر واقعی بخوایم مسئله رو ارزیابی کنیم باید ببینیم که واقعیت چه میگه. واقعیت این است که اولا این الفاظ در این ماهیات موجوده در شرایع سابقه استعمال شدند، این واقعیت این است که بعضی از این الفاظ در همین معانی شرعی در شرایع سابق احیانا استعمال می شده و در شریعت اسلامی هم به همون معانی استعمال شده. بعضی موارد چنین است، بعضی واژه‌هایی است که از زبان‌های دیگر ولو عبری و احیانا سوریانی به زبان عربی نقل شده، فی الجمله میشه گفت که بعضی موارد این چنین اتفاق افتاده. این اولا. ثانیا ما یه مواردی داریم که مطمئنیم که این الفاظ در همین معانی شرعیه استعمال شدن بلا قرینه. وقتی قرآن کریم می‌فرماید که مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، هیچ قرینه‌ای در این جمله نیست، علاوه بر اینکه این جمله حاکی از آن است که این تکالیف در ادیان و شرایع سابق هم بوده. کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم این قبل اسلام و مسلمین دیگه، پس در شرایع سابقه این ماهیات بعضیشون بوده، حالا مشخصا صیام مشخصا اینجا تصریح شده که بوده، چون که چیزی مثل صلات و زکات هم در آیات دیگه هست که بوده است. و وقتی در مقام استعمال قرآن میاد بلا قرینه این الفاظ رو در همین معانی به کار ببره، برغم اون تشکیکی که خودمان تأکید کردیم برش، به این که بعضی از این الفاظ درسته که در این معانی شرعی به کار می روند، اما خود الفاظ جدیدن، خود الفاظ عربی هن. معلوم نیست در زبانهای عبری و سوریانی هم همین الفاظ بوده باشن. الان می پذیریم ممکنه بعضی موارد احیانا همین واژه ها بوده باشن، اما مسلم اینه که بسیار از اینا واژه های عربی در این زبان بوده و احیانا جعل شده. اما از این که این الفاظ در این معانی به کار رفته بلا قرینه، اونم زمانی که داره وضع اتفاق میفته، این که در حالی که جعل حکم اتفاق میافتد تکلیف دارد تشریع می شود، این الفاظ در این معانی در استعمال میشه بلا قرینه. وقتی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این آیه جعل صیامه، جعل صوم، تشریع صوم، همون آنی که داره تشریع صوم میکنه بلا قرینه این کلمه رو داره کار میبره در معنای شرعیش. این نشون میده که این کلمه احیانا حالا در زبان عبری یا سوریانی یا حتی در بین عرب ها این واقعیت رو، این مناسک رو، این عبادت رو با این لفظ ادا می کردن. یعنی این آیه که از این است که یک، صوم در شرای سابق بوده، فرمود که کتب علی الذین من قبل، دو، چون در حین تشریع، اول تشریع از همین لفظ استفاده شده بلا قرینتن برای ادای اون عبادت، کتب علیکم الصیام، بلا قرینتن فرمود صیام رو بر شما واجب کردیم، الان داره جعل میکنه، این آیه آمده برای تشریع صیام ولی با همین لفظ. این حاکی از آن است که این لفظ در بین عرب رایج بوده برای همین جور عملی. حالا یا این لفظ سابقه عبری و سوریانی داره که در بین اتباع شرایع سابقه هم همین کلمه استعمال می شده، یا اینکه نخیر، در عبری و سوریانی به لفظ دیگه ای از صوم یاد می شده ولی در بین عرب از همون عبادت با این کلمه احیانا یاد می شده. یعنی عرب های یهودی، عرب های نصرانی و حتی غیر اهل کتاب از عرب ها این لفظ رو بر این عبادت می شناختن، حتی اگر خودشونم چون عبادتی رو مقید نبودن انجام بدن، ولی میدونستن یهودی ها وقتی فرض روزه میگیرند امساک میکنن، این عمل اسمش اینو بهش میگوتن صوم، صیام. یعنی این لفظ در این معنا در بین مردم عرب که مسلمان ها ابتدا از میان اونها بودند در معنای همین امساک مخصوص به کار می رفته و بلاغر این ترم به کار می رفته. از این آیه صریح تر و مطمئن تر برای ادعای چون مطلبی چون چیزی میتونیم داشته باشیم. پس بنابراین این الفاظ در همین معانی در ادیان قبلی، در عهد ادیان قبلی لااقل، یا در لسان ادیان قبلی، مثلا کلمه صوم و صیام در عبری و سوریانی با همین کلمه و برای همین معنا به کار می رفته، یا در عهد اونها در بین عرب با این لفظ از این امساکیات می کردن، ولو به عبری و سوریانی به کلمه دیگه می گفته می شده، ولی دیگه این کلمه در بین عرب ها لااقل به همین معنا حقیقت بوده. و در عهد پیامبر در بعد و تشریع این کلمه استعمال شده، یعنی معلوم شد جعلی اتفاق نیفتاده و بلاقرینه استعمال شده، معلوم میشه که مجازن به کار نرفته که شما ادعا میکنید. این به اصطلاح تأکید بر این دو نکته. نکته سوم این که شما میگید که این الفاظ در این معانی جدید به نحو مجازی در عهد پیغمبر به کار رفتند. در قبال این نکته هم ادعا هم عرض میکنیم که خب تجوز مصحح میخواد. بعضی از واژه ها در معانی جدیده که به کار رفتند، این معانی جدیده که اون الفاظ در این معانی به کار رفتند چندان سنخیتی با اون معانی لغوی و احیانا سابق ندارن و بزرگان هم گفتن که چه نسبت بین صلات با این مجموعه ای از احیانا قرائات و اذکار و اعمال و حرکات و سکنات با مثلا یه دعا. و صرف این که بگیم که خب در نماز هم دعا هست، نماز دعا مشتمل بر دعا نیز هست، این که وقت نمی کنه بر این که مبرر و مصحح تجوز باشد. بعضی از این الفاظ در معنایی به کار رفتن که بین اون معنا و معنای دعای لغوی سابق نسبتی نیست، تا اینکه بگیم اون نسبته و اون مناسبت موجب و مجوز تجوز شده است. این هم نکته سه بود. خب قاعدتا دعا به اون معنای مسئلت، سوال در واقع از بارگاه الهی منظور دیگه، دعوت منظور نیست که، فراخواندن منظور نیست، یا عمل عبادیه به هر حال، و به اون اعتبار یک سنخیتی اجمالا ممکنه حس بشود به وجود بیاد. و نکته چهارم که شما میگید که فترت و عهد رسالت برای نقل این الفاظ از معانی سابقه به معانی جدید کفایت نمیکنه. چرا کفایت نکنه؟ 23 سال مگه کم زمانیست؟ پیشترم اینو گفتیم، اصلا گاهی ممکنه که ظرف 3-4-5 روز و یه هفته یه لفظی از معنی سابقش به معنی جدیدش نقل شه و در یه مجتمع کوچیک یا بزرگ اصطلاح رایجی بشه. الان این مطلب خیلی قابل محسوستر اینجور اتفاقی میفته. یک مرتبه فرض رهبری در سخنرانی چیزی میفرماد و ظرف یه هفته در رسانه ها، مطبوعات، این لفظ به اون معنایی که شون اطلاق کرده به کار میره و سر هفته شده اصطلاح. شما همه فرهنگ و احیانا قاموس های اقتصادی رو برید بگردید، ترکیب اقتصاد مقاومتی پیدا نمی کنید. اما از همون زمانی که این لفظ، این ترکیب ادا میشه، از همون روز و دو سه روز بعدش دیگه وقتی گفته میشه اقتصاد مقاومتی، و ایشون هم معنای این رو گفتن، کاملا مفهومشون برات چیه، در همون معنا هم در واقع حقیقت میشه. چطور میگید که 23 سال کفایت نمی کنه؟ میگید 23 سال همگی در صدر بعثت جعل نشدند. حتی اگر بگید که آقا 3-4 سال پایانی احیانا دوره بعثت و عهد رسالت، این الفاظ بعضی از این تکالیف وضع شده و این الفاظ پیدا شده یا به استعمال شده، بازم میشه گفت که کافی است. میگیم در حد یک هفته و چند روز هم حتی کفایت میکنه، حتی اکثر بفرمید چند ماه، با توجه به این که عملا 2 سال آخر عهد رسالت انقطاع وحی حاصل شده بوده دیگه، تشریع جدید اتفاق نمی افتاده. هر آنچه تشریع شده تیه زمانهایی شده که مدت کافی برای مستعمل و متعارف شدن و مصطلح شدن معانی جدید، مصطلح شدن الفاظ در معانی جدید مدت کافی بوده. لذا این حرف حرف دقیقی نیست و مخدوشه. اما این که میگید که این الفاظ در این معانی جدید طی مثلا 20 و چند سال به نحو مجازی به کار رفته، واقعا میشه به این ملتزم بود؟ بگیم که مسلمان ها نزدیک ربع قرن همین الفاظ رو در معانی شرعیه جدیده که روزمره از اون استفاده میکردن استعمال میکردن به نام مجازی، هم حواسشون بود که ببینن قرینه اومد که به این معنی جدید باشد یا بلا قرینه استعمال شد که در معنی قدیمش به کار رفته باشه. واقعا جوجسی میشه پذیرفت؟ هیچ ممکن نیست. اینو اگر توجه کنیم که غالب اینجور الفاظی در بین مسلمان ها در محاورات یومیه شون به صورت بسیار بسیار گستردهی کاربرد داشته، در همون اذان که باید 5 بار در روز گفته می شد، هر بار در همون اذان چند بار کلمه از صلات باید به کار می رفت. مگه میشه اذان می گفتن، اذان اعلان می گفتن، اقامه می گفتن به این کلمه به کار می رفته؟ بگیم برغم این که هزاران بار این واژه در این معنی جدید به کار رفته و هم شنیدن، تا حیات اون بزرگوار همچنان این الفاظ در این معانی جدید به نحو مجازی به کار می رفته. اینجور چیزی رو واقعا میشه پذیرفت؟ اون استبعادی که شما می کنید که احیانا اگر چون این اتفاق افتاد و به ما رسیده بود، خب بعضی از این تعابیر احیانا میشه گفت که همینه، که بعضی از این استعمال هایی که در لسان شارع رخ داده همون اعلام است. ما قبلا گفتیم وضع یا به نحو تعیینی است، یا تعیینی و تعیینی، یا اعلامی است یا اعمالی است. علا فرض که بگیم که به نحو اعلامی وضع تعیینی اعلامی کم اتفاق افتاده باشه، یه کاری شبیه به کار فرنگستان ها مثلا انجام شده، بگیم اینجور چیزی ممکن کم اتفاق افتاده باشه که اون بزرگوار مستقر شده باشن و لفظی رو در مقابل معنای جهل فرموده باشن و بعد اینو اعلام فرموده باشن. به نحو اعلامی ممکنه بگیم موارد کمی رخ داده، اما به صورت اعمالی چرا نشه؟ عملا ایشون این الفاظ رو در این معانی جدیده استعمال کرده باشند و با همین استعمال این الفاظ رو معنیدار کرده باشند به همین معانی جدیده. این چرا رخ داده؟ و صورت اعمالی جعل کاملا میسره، یعنی با استعمال در واقع این الفاظ رو در این معانی جدید وضع فرموده باشن. اون اشکالی که مرحوم میرزای ناینی مطرح کرد و جوابهای چهارگانه‌ای که در جلسه گذشته عرض کردیم رو هم تکرار نمی‌کنیم که ایشون فرمودن نمیشه با استعمال وضع انجام شود، لحاظاً پیش میاد، لحاظاً قابل جمع نیستن، اجتماع لحاظاً ممکن نیست. اینا همه رو به اشاره و به تلویح جواب دادیم، اینجور چیزی نیست. و گفتیم عدل و دلیل علی امکان شی وقوع هم ما خودمون مشاهده میکنیم که واقع میشه به این شیوه، هم دیده ایم خودمون عمل میکنیم. به هر حال لفظی رو در معنای عملا به کار میبریم به این قصد که این لفظ رو در این معنا داریم جعل میکنیم و اینو همه متوجه میشن، همه ملتزم میشن و پذیرفتن میشه. لذا اون اشکال که احیانا اجتماع لحاظین لازم میاد و اجتماع لحاظین در آن واحد بر شیء واحد میسر نیست، این هم قابل دفاع نبود.
هر دو در یک آن اگر استعمال بشود، حالا به تعبیری این امکان پذیر نیست، اما این که حالا امتر استعمال شیء انجام بشه اما سالها بر تو سبیل خلافی بوده، یعنی تو در سبیل قاعده نبوده.
نه، این که به اصطلاح خود این روش، این روش جعل جعلی نیست که بگیم مثلا یه قاعده ای داشته طرز جعل، این برخلاف اون قاعده در عمل میشه. نه خیر، این یک عمل خارجی است، واقعی است. یعنی اثر اولا نفس این که کسی بیاد با استعمال لفظی در معنایی اون لفظ در اون معنا وضع کنه، این کسی قانون نگذاشته یا کسی با این مخالفت نکرده بگیم خلاف قاعده و قانونه. نه قانون است نه خلاف قانون، عمله، یک شیوه است برای اعلام. و عمل از گاه عمل صورت علامی پیدا میکنه، علامت جعل است. این خودش یک شیوه است، یک روش است، با این عمل این رو میخواد اعلام کنه، علامتی است برای اعلام این چنینی. این به اصطلاح به لحاظ عمل. به لحاظ واقع هم که این رخ داده، وقتی شما میرید توی جامعه میبینید از این شیوه فراوان استفاده میشه. فرزند تازه متولد شده شون میگه حسین منو بیارید ببینمش، به همه به همه از که همین جمعه میگه در میگه من اسم این بچه رو گذاشتم حسین. این به اصطلاح شیوه رایجیست، یعنی یه قاعده ای نیست که بگیم که برخلافش رفتار بشه یا نشه. نه، این یک چیزی شبه تکوینیه که با عمل به این شیوه این دلالت اتفاق میفته، یعنی مخاطب میفهمه که با این عمل این جعل انجام داد. اعتباری نیست که بگیم که مثلا اعتبار شده بوده، معتبر هست، اگر اعتبار نشده بوده یا خلافش اعتبار شده باشه نقضش یا کارگر هست نیست. نه، این یک رفتاری است، عملی است در خارج اتفاق میفته و افرادم متوجه مراد میشوند و این روزمره ممکنه پیش بیاد. اینجا باز هم عرض میکنیم که ما همین استدلال رو که کردیم برای اینکه نظری چهارم ابطال کنیم که میگوید علل اطلاق همین الفاظ معنای لغوی داشتند و همگی در معانی جدیده استعمال شدند، استعمال همگی اینها به همراه قرینه بوده و همه اینها در همه دوره رسالت به نحو مجازی به کار رفتند و تماما در بعد دوره رسالت در معنای جدید حقیقی شدند، پس اینا حقایق متشرعه هستن نه حقایق شرعیه. این رو خواستیم ابطال کنیم، یعنی این اطلاق این ادعا رو به این شکل. اما پیشتر هم ما عرض کردیم قبول داریم که بسا بشود تفصیل قائل شد و در بعضی موارد و نسبت به بعضی از جهات احیانا ما قائل به تفصیل باشیم، نظری که ما قبول کرده ایم و انشاءالله جلسه بعد تبیین خواهیم کرد این خواهد بود که در جهات مختلف ما قائل به تفصیلیم. از اینکه این ماهیات در شرایط سابق بوده یا نبوده میگیم تفصیل، بعضی بوده بعضی نبوده. از اینکه این الفاظ در معانی شرعیه در شرایط سابق استعمال شدن یا نشدن، چه بسا بعضی از اینها در همین معانی در همون شرایط در لغت همون شرایط استعمال شده باشن، ولی بعضی دیگر حتما چنین نبودن، بعضی از اینها ماهیاتشون جدیدن، بعضی از اینها الفاظشون جدیدن. و احیانا کسی بگوید که بعضی از اینها ابتداعا به نحو مجازی استعمال شدن بعد حقیقت شدن در عهد پیامبر، بازم اشکال نداره. بعضی البته احیانا ممکنه چنین بوده باشن، هیچ معنی نیست. و اما اینکه حالا بگیم این الفاظ در دوره اون بزرگوار ولو حتی به نحو تفصیلی بعضیشون همچنان به معنای مجازی به کار می رفتن، این پذیرشش دشواره، در این بسا نشود قائل به تفصیل شد. در خصوص تفاوت بین عبادات و معاملات هم باز بسا بحث تفصیل رو بتوان مطرح کرد، ولی خب این نظریه باید مطرح بشه، ادلش تبیین بشه و روش شناخت موارد تفصیل هم باید بحث شه. این مطلب سختی است که بگیم بله بعضی از اینها مثلا در همون معانی که در شرایط سابقه به کار می رفتن در شریعت اسلامی هم به کار رفتن، بعضی چنین نبودند. خب باید بگیم به چه روشی میشه تشخیص داد که کدام پیشینه دارن کدام پیشینه ندارن. این البته جای بحث جدی داره. و صلی الله علی محمد.